راجع فقه جلسه 11 هم چهارشنبه 19 هفته 1402.
الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سوالات متعددی شده. بله، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ما روزایی که اشکال زیاد جلومون هست هول میشیم دیگه اون دعا، بله خدا خیر بده به شما و دوستان که یادآوری میکنن. چند تا سوال شده، خب سوالات خوبیه، من اینا رو هم بخشی از درس حساب کنید، مخصوصا در این دوره که من کمتر سعی میکنم پراکنده مثلا صحبت بشه، از این جهت این سوالات رو باید جواب بدیم. یه سوال کردن، دقت کنید، به من گفتن شما دیروز گفتید که هیچ چیزی نمیتونه خودشو ثابت کنه، مثلا ما تقلید رو بخوایم با تقلید ثابت کنیم نمیشه دیگه، تقلید باید از ادله دیگه ثابت بشه. بنده بگم تقلید باید بکنم چون فلانه گفته تقلید کن، خب خود همین تقلیده دیگه. گفتن خب این حرف رو شما در اجتهاد چی میگید؟ آیا با اجتهاد نمیشه جواز اجتهاد رو ثابت کرد؟ مثلا علما مگه غیر این کار میکنن؟ اونایی که میخوان مثلا جواب فرض کن، حالا که قائل نداریم که کسی که اجتهاد حرامه، اما کسی بخواد جواز اجتهاد رو ثابت کنه، خب با اجتهاد ثابت میکنه دیگه، یعنی تلاش میکنه اینو با اجتهاد جواز اجتهاد. ببینید این اشکال قشنگیه ولی مغالطه است، مغالطه اشتراک لفظه. یکی از انواع مغالطات کاربست لفظ مشترکه. ببینید ما یه اجتهاد داریم، اجتهاد مصطلح که این روزا هی کنار تقلید میاریمش، کنار احتیاط میاریمش، همین که آشنا هستیم، کار یه فقیه، استفراغ الوس برای تحصیل ادله. اما اینو اگر رفتیم با مراجعه به عقلمون، مراجعه به وجدانمون، تو درون خودمون یافتیم، این در واقع ادراک عقله، ولو با تلاشه، اما این تلاش غیر اون تلاشه. انسان تلاش میکند از عقل و مجموعه ادله بدونه که اجتهاد جایز هست یا اجتهاد جایز نیست، نتیجه میگیره که اجتهاد جایزه. با عقل، با علم وجدان اینا رو نمیگن اجتهاد. من چندین بار تا حالا گفتم، امروزم چون با آقای حکیم یه بحثی داریم عرض میکنم براتون، انسان در اساس تلاش و کوشش که همه جا میکنه، تو این مسئله میکنه، تو این مسئله میرسه مثلا بعد از مدت‌ها که بله اگر من تقلید نکنم، احتیاط نکنم، برم خودم کار کنم، کافیه. میره عدله رو میبینه، به این نتیجه میرسه. این معناش این نشد که اثبات شی به خود شی بشه. و دیروز میگفتیم یک دلیل برای خودش مورد بسازه، ربطی به اون نداره. خلاصه کنم، تو کلمه اجتهاد باید مواظب باشیم که از لفظ مشترک بهره نبریم. بیشتر از این معطل نشیم. سوال کردن که ما یه اصطلاحاتی میبینیم، اصطلاحاتی میبینیم، اقوا، لایبعد، الازهر، اینا کجا توضیح داده شده؟ من سوال شما رو جواب دادم، دیر میاد بعدا خودتون نگاه کنید. گفتن که اصطلاحات از کجا میتونیم این اصطلاحات رو، والا من قبلا یک کتابی دیده بودم راجع به این موضوع، گرچه حالا این کتابم باشه چون بحث مهمیه از این جهت که کجا فتواست کجا فتوا نیست، براتون سوال پیش اومده یا نه. مثلا اگر مجتهد گفت لایبعد، لایبعد فتوا هست یا نه؟ ثمرش هم اینه که اگر فتوا باشه دیگه نمیتونه میگیم به فعل اعلم رجوع میکنیم، ولی اگر لایبعد فتوا نباشه، رو نظری که میگه اگه اعلم فتوا نداره به فعل اعلم رجوع کن، میتونی. مثلا برخی از آقایان دارن که بعید نیست بعد از اذان صبح یه 10 دقیقه صبر کنن. بعضی از مقلدین سوال کردن، شما میگید بعید نیست یعنی دارید فتوا میدید و ما باید از نظر شما متابعت کنیم، یا این فتوا نیست؟ تو بعضی از رساله های مرحوم امام خمینی هست، من دیدم که از ایشون جواب نقل کردن که گفته است نه این فتواست. سوال خوبیه اگر کسی پیجو باشه و اگر احیانا یک کتاب مقام میگم، من قبلا یادمه مثلا چون مثلا اصطلاحات فقه همچون چیزی بزنید شاید بیاد، ولی چون من خودم درگیر نبودم رو این سوال، یا حتی ممکنه شخص و شخص فرق کنه. مثلا یه مجتهدی لایبعد میگه، بگه من فتوا هست، این حکم فتوا داره. یه کسی بگه نه، لایبعد رو من فتوا نمیدونم، بخوام فتوا بدم که قوی تر فتوا میدم، اینم هست. ولی معمولا تو عرف امروز فقها آقایون لایبعد، یقربو، الازهر، الاقوا، حتی لایخلو من وجهن، اینا رو میگن فتواست که ثمرش هم تو مراجعه به فعل اعلم ظاهر میشه. در این حال اگر اطلاع بهتری از ما دارید مطرح کنید، من شنبه کاملش میکنم. سوال کردن که این آقا مهدی بینم، بله، خب حالا یه مقدارم افراد بله تلاش کنن، فقها ها که نمیتونن بیشتر از علمشون ها. دوستمون میگن چرا فقها از این تعابیر استفاده میکنن، خب از یه تعابیر شست رفته مراجعه کنن صریح باشه. خب مثلا طرف واقعا نرسیده ولی تا حد لایبعد رسیده، این خب حالا تا حد لایبعد رسیده و لایبعد و فتوا میدونه، لایبعد و فتوا میدونه. البته من میخوام حرف ته دلمو بزنم، خواستید ثبتم بکنید. اصلا اینکه یک کس بگه من وقتی لایبعد میگم فتواست، اصلا خود این کار اجتهادیه. مثلا اصلا اون میتونه این حرفو بزنه؟ ته دل من اینه، ولی خب حالا خواستم رد بشم. یا مثلا یک کسی بگه من هر وقت مثلا یقربو میگم یا لا یقربو من وجهن میگم فتواست، خب من فتوامو اینجوری میگم چون بیشتر نرسیدم. خب ایشون باید بگه این فتواست، یا مثلا اینو باید عرف و لغت بگه، اصلا این خود این مسئله تقلیدیه یا نه. ما انشاءالله روزای آینده چند هفته دیگه البته میرسیم به حوزه تقلید، گوش میکنید، اونجاست که باید واقعا وایسید، چون معرکه است اصلا حدود تقلید کجاست. البته میدونید که ما آثارمون خیلی اینا رو متعرض شده، فقه و عرف، فقه و مصلحت، تو سخنرانی ها و همایش هم که من زیاد صحبت کردم، اما این حدود تقلید کجاست بذارید صاحب عروه که وارد شد ما هم به تبعیشون وارد میشیم. اصلا اینا تقلیدیه؟ من یه زمانی خدمتی از مراجع بودم رحمت الله علیه، گاهی تو جلسه استفتایشون سوال که می اومد از جایی بهشون گفتن اصلا این به چه ربطی به شما داره، همینجور با همین عبارت چون خصوصی بود دیگه، ایشون هم میخندید، اخیرا میگفت که فلانی که خواهد گفت چه ربطی به شما داره، ولی بنویسید فتوا رو بنویسید مثلا. خب این حالا یه حرفیست دیگه، خواستید جلوتر هم مطالعه کنید، تو فقه و عرف هست مرجعیت و عرف و مجتهد، حالا عنوان این نیست، عنوان قشنگتر از اینه، تو فقه و عرف بحث، بعدم یه مقاله مفصلی شد انشاءالله روزش بیاد عرض میکنم، بذارید رد بشیم. آقا اینجا آقا مهدی ما سوال کردن که من اگر بخوام بخونم طولانی میشه، نوشتن که در دوران ام بین تعیین و تأخیر، خب شما گفتید که شک در طریقیت داریم باید بریم سراغ، یا تو میاد دیگه اگه شک کردیم گفتیم که باید بریم سراغ اجتهاد یا تقلید. دوستمون گفتن که خب وقتی ما با احتیاط بری و ذمه میشیم، یه شروع کردن در ستایش از احتیاط صحبت کردن، خب ما برای چی اصلا مثلا بحث تعیین و تأخیر رو مطرح کنیم و بعد بگیم اجتهاد و تقلید مقدم بر احتیاطه؟ خب آقا مهدی بزرگوار حواستون باشه، ما که همه این حرف شما رو زدیم، ما گفتیم اصلا نوبت به شک نمیرسه، ولی آقای نائینی فرمود چی؟ فرمود اگر شک کنیم چی؟ خب حالا یک کسی شک میکنه، ما هم چون یک بحث اصولی خوبی بود و ده ها جا به درد میخورد براتون مطرح کردیم، و خب اگه کسی قبلا از ما این بحث ها ندیده بود خیلی مفید بود. شک در تعیین و تأخیر داریم، شک در تعیین و تأخیر دو رقمه، یه جاش احتیاط باید بکنیم، یه جاش براءت، اینا معلومات ما بود و الا ما گفتیم اصلا نوبت به شک نمیرسه. این رو یعنی اگر من بگم توجه کرده بودید براتون دیگه سوال پیش نمی اومد. خب اینم از این. یکی از دوستان سوال کردن راجع به اون عبارت دیروز که مرحوم سید نظر داره به جایی که احتیاط مشکل آفرینه، آقای عصاری ماست که الان نیست تو کلاس، و حتی گفتن که مرحوم نائینی هم که رو احتیاط اشکال داره چه بسا عناوین ثانوی رو میخواد بگه. خب شوخی کنم به دوستمون، حالیشون که نیستش، بعدا باید گوش کنه، اگه مرغ شما یه پا داره مرغ ما یه پا داره، ما بازم تکرار میکنیم این اصلا فضای عروه فضای عناوین ثانوی نیست، مخصوصا نسبت به آقای نائینی. خب بزرگوار ما نباید هر احتمالی، آقای نائینی اصلا فضاش رو عروض عناوین ثانوی نیست، آقای نائینی میگه تا امتثال تفصیلی ممکنه امتثال اجمالی نوبت بهش نمیرسه. حالا چجور به این رسیده براتون آوردیم عبارت، میگه عقل من اینو میگه، عقل من میگه تا میشه توی لباس مشخص طاهر نماز خون، برای چی دوتا نماز میخونی در دوتا لباس؟ بعد میگیم ایشون میخواد عنوان ثانوی بگه، بنابراین این کار رو نکنید و احتمالش ندید. فقط یک لعنت بر شیطون بگید که تو ذهنتون نیاد. عذرخواهی میکنم. اشکال دیگری دیروز شد، آخرین اشکال، که آیا کسی که توانایی اجتهاد داره میتونه تقلید کنه؟ که من گفتم بله، درسته. باز امروز بعضیا سوال میکردن، حالا یه دفعه کسی گرفتار یه کاریه، مثلا رفته تو کلام، رفته تو تفسیر، بله، رفته مثلا خارج از کشور داره تبلیغ میکنه، گرفتارم هست، حالا بخواد تازه شب بشینه عدله استصحاب عدم ازلی رو بخونه، وقت نداره. گفتن حالا کسی کار نداره مثلا، یا میگه من حوصله ندارم، به ایشون گفتم صبر کنید، ما این مسئله رو انشاءالله میرسیم. میشه که جدی جدی داره مسئله میشه که افرادی که امکان اجتهاد دارن آیا باید اجتهاد کنن؟ چون من خیلی از شما هم درگیر میشید، یعنی حتی کسانی که مجتهدن ولی رو این نظر هنوز کار نکردن. حالا یه دفعه کسی بالقوه مجتهده ولی میتونه مجتهد بشه، یه دفعه نه اصلا مجتهده، تا حالا صدها نظر داده ولی توی باب خاصی، مخصوصا رو مبنایی که ما داریم، میدونید که غیر از تخصص تمرکز میخواد، یعنی بعد از اینکه آدم متخصص میشه مجتهد مطلقا، مجتهد مطلق میشه تازه باید بشینه کار کنه، یعنی تمحص کنه، تمرکز کنه. خب خیلی وقتا نمیتونه رو همه جا تمرکز و تمحص کنه. آیا میتونه تقلید کنه یا باید خلاصه یه جوری گلیم خودش عذاب بکشه بیرون از طریق اجتهاد؟ این رو اجازه بدید ما تو بحث تقلید که وارد میشه، سید جواز تقلید، حدود تقلید، انشاءالله اونجا وارد میشیم و بحث میکنیم. من میدونم بحثا لازمه ولی برنامه این دوره ما اینه که هی حاشیه نریم، تو خود مسائل وقتی طلبید وارد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یه مقدارم از درس بریم جلو. دیروز مستحضر باشید مسئله پنجم مطرح شد. امروز برگه رو اگر دارید مسئله پنج رو بیارید. فی مسئلت جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهدن او مقلدن لان المسئلت خلافیه. یه نکته ما دیروز گفتیم، بلکه دو نکته، حالا یادم اومد. نکته اولش این بود که فرض صاحب عروه جایی است که تقلید به اصطلاح جواز احتیاط، جواز احتیاط که میگه باید مجتهد باشه یا مقلد، در فرض امکان اجتهاد و امکان تقلید، و الا احتیاط در فرضی که احتیاط در فرضی که راه اجتهاد بسته است، راه تقلید بسته است، که کلام سید نمیاد. این تذکر دیروز بود. یه تذکر دیگه هم دادیم یادتون باشه، گفتیم عبارت سید اون همون قسمت اولش و همون فقره اولش میگه منحصر جواز احتیاط به این دوراه، به این دوراه. در واقع میخواد بگه در احتیاط نمیتونه احتیاط کنی، که دیگه توضیح دادیم برای خودش موضوع درست نمیکنه. اما نکاتی که فضلا امروز میخوایم براتون بگیم ایناست. یک نکته اینه که بله، یک نکته اینه که آیا انحصار ایشون درسته؟ یعنی جواز احتیاط منحصره در اجتهاد یا تقلید؟ حالا اگر کسی احتیاط کرد نه از طریق اجتهاد اصطلاحی، نه از طریق تقلید، بلکه از طریق وجدان خودش. آقایون احتیاط یه چیز وجدانیه، حسن احتیاط وجدانیه، اینو ما نمیگیم. ما تمام علمایی که بحث کردن گفتن لا شبهت فی حسن ال فی حسن ال احتیاط. کی بود این عبارتو داشت؟ آقای آخوند. آقای آخوند هم که بگه پشت سرش 2300 نفر میگن دیگه، تایید میکنن دیگه. خب اگر احتیاط یک حسن احتیاط، احتیاط یک مسئله عقلایی عقلیه، چرا ما راه جواز احتیاط رو منحصر کنیم به این دو راه، به راه اجتهاد یا تقلید؟ بهتر نیست بگیم که فی مسئلت جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهدن او مقلدن او قاطعن؟ اگر قاطع باشه، حتی ابتدا اینو من با صدای یواشتر میگم، او مطمئنن، البته اطمینان به معنی علم عرفی ها، نه اطمینان به معنی ظن قوی، اینو بلد باشید. تو کلمات ما وقتی میگیم اطمینان یعنی علم عرفی. نگید خب علم عرفی با یقین چه فرق میکنه؟ یقین، یقین عقلیه. علم عرفی، علم عرفیه. انسان درصد خیلی ضعیف از احتمال رد نمیکنه تو اطمینان، بلد باشید. لذا بهش میگن علم عرفی، علمی که برهان عقلی پشتش باشه میشه قطع، میشه یقین. علمی که برهان قطعی نداره ولی انسان نسبت به او سکون نفس داره، میپذیره، میشه اطمینان. و خیلی اثرم داره ها. ببینید اگر اطمینان رو بیاریم، میدونید ما معمولا خیلی از مسائلمون یقینی نیست ولی اطمینانیه. شاید خیلی از اصول اعتقاداتمون اطمینانیه، علم عرفیه. حالا اگر بدتر نباشه، گمان نباشه، علم عرفیه دیگه، علم عرفی، اطمینان. میدونید که ما اینو دیگه بارها گفتیم، خیلی از آقایان در مسائل علم عرفی رو که اطمینان بهش میگن در حکم یقین قرار میدن، میگن الاطمینان فی حکم یقین مطلقا. بخوام مشخصا نام ببرم، مثل مرحوم آقای تبریزی، احتمالا از مدرسه آقای خویی اومده که ایشون میگه اینا هستن، حالا این قدر یقینیش. ما هم که در گذشته بحث میکردیم یادتون باشه، میگفتیم اطمینان مگر مثلا یه جاهای خاصی که بدونیم شارع نمیخواد، مثل اجرای حدود. مثلا در اجرای حدود ما علم عرفی رو کافی نمیدونیم که بهش میگیم اطمینان، و قطع لازمه. علم قاضی میگن، علم قاضی معناش باید یقین باشه. ولی اگر یه جایی واقعا دلیل بر عدمش نداشته باشیم، میپذیریم. حالا اطمینان شما همون که میگم یواش بگید، ولی یقین دیگه نباس از قلم جناب سید میافتاد. انحصار به دوراه در جواز احتیاط به نظر ما وجهی نداره. بله، اینکه شما میگید ما نباید احتیاط رو با احتیاط انجام بدیم، درسته، چون معنا نداره. اما اینکه بعد میگید در این دو راه منحصره، به نظر میرسد این دو راه چیز نداره، درست نیست. خب نکته دیگه ای که تو برگه هست باید بحث کنیم با شما، رو بحث یلزمه. یه بار دیگه متن رو نگاه کنید. در مسئله جواز احتیاط یلزم این که مجتهد باشد یا مقلد باشه. یلزم یعنی یجب، یجب یجب وجوب شرعی منظور از یلزم، یا مراد از یلزم یعنی یلزم به ادراک، به ادراک عقل، نه اینکه یه وجوب شرعی داشته باشیم. ثمرش هم میدونید کجا ظاهر میشه. اگر کسی احتیاط کرد، نه تقلید کرد تو احتیاطش، اینم بگم معمولا احتیاط نبریم تو مسائل پیچیده فقهی، ببرید تو موضوعات، تو مصادیق خارجی انسان احتیاط بکنه. دیدی بعضی چقدر اهل احتیاطن؟ اگر کسی احتیاط کرد، تو این احتیاط نه اجتهاد کرده، اصلا بلد نیست، سواد نداره بخواد اجتهاد کنه، نه تقلید کرده. اگر بپرسیم تو که احتیاط میکنی، هر غذایی نمیخوری، هر کاری نمیکنی، مثلا از کی تقلید میکنی؟ ممکن میگه اصلا تقلید چیه؟ پس تقلیدم نمیکنه. اصلا فرض کن قاطعم نبود یا به قطعش هم توجه نداشت، از رو عادت احتیاط کرد. اگر یلزم، یلزم شرعی باشه، این آدم معصیت کاره، این آدم گناه کرده چون یه واجبی رو زیر پا گذاشته. ولی اگر یلزم، یلزم عقلی باشه، دقت کنید، و بگیم از این لزومهای عقل حکم شرعی در نمیاد. یلزم، یلزم عقلیه و از این یلزم حکم شرعی در نمیاد، چون ادراک عقل میدونید گاهی وقتا در سلسله علل ازش حکم شرعی در میاد، گاهی در سلسله معالیل ازش حکم شرعی در نمیاد. من میدونم این جمله برای بعضی از دوستان آزار دهنده است، ولی خب دیگه فقه عقل رو باید ببینید اینجا مفصل. ببینید آیا این یلزم، یلزم شرعیه یا یلزم عقلی است که ازش حکم شرعی در میاد، یا یلزم عقلی است که ازش حکم شرعی در نمیاد. ثمرش هم گفتم چیه. چون ممکنه بگه حالا هر چه، بالاخره یلزم. نه، نشد. میدانید که این یلزم همون یلزم روز اول درسه که میگفتیم وجوب چیه؟ وجوب عقلیه. یعنی میدونید عقل میگه یا فلان، اگر خانم باشه میگه یا فلانه، خانم، آقا، تو اگر میخوای احتیاطم بکنی باید سند داشته باشی، باید سند داشته باشی. پسر خوب، خانم محترم، اگرم میخوای احتیاط کنی باید به یه چیزی مستندش کنی. حالا یا به اجتهاد مستندش کن یا به تقلید از یه بزرگی. ما اضافه کردیم یا به، بگید چی گفتیم ما؟ به عقل خود، یعنی به قطع خودت، به یقین خودت. همینجوری احتیاط کنی بدون مستند، تأمین از عقاب نداری. اینو بلد باشید فضلا، تو تمام واجبات عقلی که معمولا میگن لزوم عقلی، تو تمام لزومهای عقلی که مربوط به همین اطاعت و معصیت و ایناست که ازش حکم شرعی در نمیاد، اینها فقط همینه، شما تأمین نداری. و الا اگر تأمین داشتی تمام شد. وقتی این فضلا یه دفعه دیگه هم عرض کردم، خیلی جاها بدن، خیلی از واجبات که مثلا گفته میشه، یه چیزی که خیلی مردم سوال میکنن، چند روز پیشم گفتم، میگن اگر کسی رو غیبت کردیم لازم رازیش کنیم. دیدید که آقایون به جان هم افتادن، بعضی گفتن لازمه، بعضی گفتن لازم نیست. میدانید که این لزوم طرف رو راضی کنیم، حالا من گفتم غیبت، یه کسی میگه مثلا من خدای نکرده مال کسی رو چیز کردم، حالا اینو مردم معمولا سوال نمیکنن چون میدونن باید برگردونن. ببینید اینجور جاها، حالا اون غیبتش عرض میکنم، اگر شما نکنید، نه اینکه ترک واجب شرعی کردید که قرآن دو تا معصیت کرده باشید، یکی غیبت یکی ترک راضی کردن، اما این هست که اگر راضیش نکنید، پناه بر خدا، پناه بر خدا، روز قیامت جلو شما رو گرفت چکار میخواد بکنید؟ اونجا لخت، اوریان، حفاتون، اوراد، هیچی راه نداره آدم. یا باید بار معصیت او رو قبول کنه یا باید ثواباشو بده به او طبق روایت. همینه. حالا اگر اتفاقا آدم رفت اونجا و طرف گفت نه من راضیم، حکم شرعی نداره، اینا رو دقت داشته باشید. پس در اینجا آقایون رو همون مبنای گذشتمون وجوب عقلیه و ازش الزام شرعی در نمیاد. خب اینم یلزم با من میه جلو دیگه، دارید میه جلو که آروم آروم مسئله رو تمام کنیم. ملازمه داره با حکم شرعی؟
بله. یه مثال
نمیتاجه بشه. مثل حرمت کس، حرمت غیبت، حرمت قمار، حرمت قدم کشی، حرمت خیانت به امانت. اینا عقل درک داره و از طریق در حکم شرعی در میاد. تمام جاهایی که عقل درکش تو سلسله علله، یعنی تو درک مصالح و مفاسده، گوش میکنید، یعنی عقل میگه خیانت مفسده است، درک میکنه مفسده خیانت رو، ازش حکم شرعی در میاد. درک میکنه مفسده کذب رو، ازش حکم شرعی. اصطلاحا میگن عقل در سلسله علل. ولی یه دفعه ما عقل رو میبریم بعد از کشف حکم، مثل اینکه اطاعت واجبه یا نه. حالا شما عقلتون گفت اطاعت خدا واجبه، ازش حکم شرعی در میاد. یعنی یه چیز داریم به نام وجوب اطاعت، یه وقت کتاب ننویسید، پایان‌نامه ننویسید، رد باید بکنن. وجوب اطاعت که وجوب شرعی نیست، یک لزوم عقلیه. بله وجوب نماز وجوب شرعیه، وجوب روزه وجوب شرعیه، اما یه چیز دیگه غیر از نماز و روزه و حج و اعتکاف به نام اطاعت نداریم. اینجا که میرسن میگن عقل در سلسله معالیل، معالیل جمع معلول یعنی بعد از حکم، در سلسله معالیل از ادراک عقل حکم شرع در نمیاد، هم لغو هم تسلسل بحثی که کردن. مثلا معصیت، حرمت غیبت، حرمت زنا، حرمت دروغ، اینا عقل ما درک میکنه، از حکم شرعی هم در میاد. حتی اگر آیه و روایت هم نداشتیم عقل کفایت میکرد. اما حرمت معصیت، حرمت معصیت، یا حتی ننویسیم کتاب جز محرمات، یکم حرمت معصیت، حرمت معصیت حرمت شرعی نیست. مصادیق معصیت بله جدا جدا، همه اونا رو، گناهان کبیره رو، گناهان صغیره رو لیست کنید، اینو یادداشت کنید دیگه، بذارید بحث رو جمع کنیم. بلند خب دیگه توضیح ندید. بله اشکال دوستمون رو متوجه شدید که این مسائل برای کسانی است که مسئله دارند، مسئله دارن. آدمی که قاطعه مسئله نداره که قاطعه دیگه، این رد نمی کنه. نه، بالاخره ما میخوایم صحنه واقع رو بگیم. بله، آدمی که قاطعه اصلا ممکنه میره جلو، اصلا توجه نداره، اما ما میخوایم اینجا بگیم کارش درسته یا نه. ممکنه اون مسئله نداشته باشه ولی ما مسئله داریم با این، میخوایم ببینیم. بلند، فقط بلند. علل حکم سلسله علل، بله، یعنی مبانی حکم. مراد مصلحت و مفسد است. مراد از علل یعنی همون مبانی احکام، مناطات احکام که مصالح و مفاسد باشه. معالیل یعنی اونه که پس از حکم میاد، مثل اطاعت و معصیت و تقلید و احتیاط و اجتهاد و اینا میره تو معالیل، یعنی پس از حکم. ولی به اینا راضی نباشید، کتابه رو باید ببینید. و اما آقایان، ما دو تا نکته دیگه داریم تو این مسئله که انشاءالله بیریم برای مسئله ششم، برای درس شنبه من مواد آماده کنم. یکی همون فقره آخر، لأن المسئله چی؟ خلافیه. این عبارت درسته یا نه؟ دوست دارم شما، خوشبختانه تو برگم نیست، از این جهت که مجبور میشید خودتون فکر کنید، پیش مطالعه، پیش فکر، پیش مطالعه که نه، پیش فکر. این علته درسته یا نه؟ این علت میچسبه به اون معاقب یا نمیچسبه؟ بعضی ها به جناب سید عرض کردن، جناب سید اصلا این علت شما علیله و این ربطی به معاقب نداره. خب این بحث قشنگیه، مهمه، ما باید روشن کنیم که این علت درسته یا نه. یعنی هر مسئله خلافی باید اجتهاد و تقلید کنیم درسته این علت. این یه مطلب. مطلب دیگه که من واقعش برام عجیب بود، از آقای حکیم و آقای خوئیه. خوشبختانه کلمات این دو بزرگ تو برگه هست. من بخوام کلمات اینا رو بگم، شنبم که باید تکرار کنم، الان که دیگه وقت گذشته. شما تو برگه اون قسمت دوم صفحه 6 اونجا داریم که بیان الحس او احتمال لهی به طریق واحد فی کلام العلمین از سید الحکیم و سید الخوبی و دخل علی. یعنی این دو بزرگوار، این دو بزرگوار رو این حصر سید حرف دارن. نگید خود شما هم حرف داشتید، من حصر سید حرف داشتم که چرا گفتی دوتا، بس میگفتی سه تا و چهار تا. این دو علم میگن چرا گفتی دوتا، بس میگی یکی. البته آقای خویی صریحاً حصر رو میگه، آقای حکیم احتمال حس رو میده، لذا عبارت اینه بیان الحس او احتمالهی. حالا چقدر فرق میکنه؟ ما میگیم چرا دوتا گفتی نگفتی راه های دیگر رو، اینا میگن چرا دوتا رو گفتی، یکی رو بس بگی. خب اینو مطالعه کنید آقایون، پیش مطالعه برای شنبه. الحمدلله رب العالمین.